أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در این جلسات سه‌شنبه به لطف خدا 4 جلسه در ارتباط با مسئله صله رحم صحبت کردیم که خب در ایام نوروز هم ظرف مناسبی فراهم میشه برای تحققش. این جلسه که یک تک جلسه داریم قبل از تعطیلات، چند تا نکته رو در ارتباط با همین مسئله تعطیلات عرض میکنم، اگرچه به طور کامل و مستوفاش و الحمدلله دوستان و اساتید بزرگوار حاجای جانباز در جلسات مختلفی تبیین کردن. حالا یه چند تا نکته ریز و موردی رو من فقط خدمتون عرض میکنم. نکته اول این که توجه داشته باشیم بالاخره ما یه چیزی حدود 10 روز تعطیلی داریم. حالا پایه‌های 1 تا 6، اونایی که پایه‌های بالاترن که بیشتر، و باید توجه کنیم که در این 10 روز یک اصل باید رو کل 10 روز ما سایه بندازه، و اون این که ما در این 10 روز یک تنفسی قراره بکنیم، یک استراحت روحی روانی و جسمی برای ما حاصل بشه. این یک اصله، چون گاهی طلبه های خیلی خوب یه جوری برنامه ریزی میکنن که اصلا ایام تعطیل نوروز بیش از ایام عادی سال انگار کار میکنن، یه دم هیچ برنامه ریزی نمیکنن. نه، یک حد وسطی رو انشالله باید تنظیم کنیم. پس یکی این که یادمون نره قرار ما استراحت هم بکنیم. نکته دیگه این که انشالله همون روز اول سال جدید که میشه شنبه، حالا با این امکانات موبایل و پیامک و اینا هم که هست، حتما مد نظر اون باشه همون روز اول به سری بزرگترها پیام های حلول سال جدید رو بفرستیم. حالا یک نکتهش بحث تبریکه. تبریک بگیم یا نه؟ خب میتونیم نگیم. با توجه به اینکه ایام فاتحه میگه است، میتونیم بگیم مثلا سال خوبی داشته باشید. میتونیم بگیم زیر سایه امام زمان باشید، در پناه امیرالمومنین باشید. اما مثلا حالا کلمه تبریک رو میشه نیاریم، اما این رو در نظر داشته باشیم برای بزرگترهامون. این بزرگترها که میگم از بزرگترهای فامیل، حالا ولو اینکه جزء ارهامی که بحث وجوب فقهی داشت هم نباشه، یه شوهر خاله ای داریم مثلا، یه عموی نمیدونم مثلا همسرمون هست، یه نسبت دوریه، اینها رو معلمای خوبی که احیانا مثلا در دوره قبل از حوزه توی دبیرستان باهاشون ارتباط داشتیم، خیلی خوشحال کننده است. اصلا این که میگن ادخال سرور، گاهی ما فهم کنیم همش لودگی و مسخره بازی میشه ادخال سرور، نه، گاهی یه پیام تبریک کسی رو واقعا خوشحال میکنه، میگه بابا این بعد 5 سال هنوز یاد ما هست. این خودش باز خیلی مفیده. اساتید خودتون در حوزه و کسانی که باشون فکر میکنید که یه ارتباطی دارید، این به نظرم یکی از کارهای بسیار خوب و مفید روز اول هست. عرضم به حضور نکته دیگه این که ما در واقع 3 ساحت رو در نظر بگیریم که توی این حدود 10 روز یه برنامه عبادی، یک برنامه علمی، یک برنامه تفریحی ورزشی به چه شکل داشته باشه. در بحث عبادت با تجربه این که وقت ما بیشتر میشه، چون ما طلبه ایم، در طول سال مشغول تحصیل هستیم، شاید خیلی فرصت بعضی از مستحبات رو نداشته باشیم، اما در ایام تعطیلات میتونیم شاید یه خورده کمیت عبادتمون رو بیشتر کنیم. به طور مثال شاید بعضی از دوستان ما مقید باشن روزانه به توصیه ائمه اطهار که مرحوم آقای خوشوقت هم مکرر تکرار میکردن روزی 50 آیه قرآن بخونن. خب میشود در ایام تعطیل این 50 آیه رو مثلا به روزی 1 جزء رسوند. روزی 1 جزء که شما بخوای بخونی حدود 30 ساعت وقت میگیره. اگر دیدید مقدور نیست روزی مثلا 50 جزء بخونیم. به هر حال میشه حجمش رو یک مقدار بیشتر کرد. مسئله دیگه در بحث عبادت بحث نماز جماعته. به هر حال من و شما تو این فضای حوزه و اینها که هستیم، ظهرها اینجا نماز جماعت میخونیم، شبا مسجد، این خودش اثر سازندگی خیلی خوبی داره. اما حالا که داریم میریم یه خورده وسط جامعه، یه خورده داریم از این فضای معنوی فاصله میگیریم، یکی از اون لنگرهایی که میتونه ما رو حفظ کنه مسئله حضور در نماز جماعت های هر جایی که هستیم. حالا مثلا شما ممکنه مسافرت تشریف ببرید، اتفاقا نماز جماعت در مساجد شهرها خیلی لذت داره. چرا؟ چون گاهی میری میبینی یه مسجدی خیلی داغونه، بعد آسیب شناسی شما نسبت به سازمان روحانیت بیشتر میشه. گاهی هم میبینی نه یه مسجد خیلی آباده. اصلا گاهی توی این مساجد شهرستان ها آدم یه اکتشافات جدیدی میکنه. گاهی یک سری ائمه جماعت نورانی، آدمای صالح فلان، اینها رو میبینید خیلی خلاصه برکات داره. گاهی میری مسجد میبینی یه عکس یه عالم بزرگی رو اونجا زدن، یواش یکی میپرسی این کی بوده، میگه این فلان آقا بوده. خود این یه سرنخی برات میشه، میری مطالعه میکنی این کی بوده چی بوده. این خودش یه چیزی، ضمن اینکه اثر اصلیشون اثر معنوی هستش که شما در جمع مؤمنین حضور پیدا کردی و بهره بردی. البته حالا باز قبل از اینکه ادامه شو بگم، یک اصل یادمون نره، ما در اسلام هر توصیه‌ای که داریم با قیودات و شرایطشه. آقا برای نماز وضو بگیر، به شرطی که وضو برات ضرر نداشته باشه، اگر ضرر داشت تیمم کن. آقا همیشه راست بگو، به شرطی که این صدق شما مقدمه یک مفسده ای نباشه. این هم که میگیم مسجد، این نباشه که یهو یه مهمونی رو به هم بزنیم یا یک سفری رو به هم بزنیم، یه در اوقاتشون تلخ کنیم، بگیم آقا ما میخوایم بریم مسجد. اگر که دیدیم محظور خاصی نداره، از این فرصت انشالله استفاده کنیم. بحث دیگه بحث نماز شب. خب باز ممکنه به خاطر ایام درسی و کلاس‌های اول وقت شاید مثلا فرصت کمتری داشته باشیم برای نماز شب. اما در این ایام میشه حداقل بعضی از کارها رو تجربه کرد. مثلا سیره بعضی علما بوده که یک ساعت و نیم بلند میشدن قبل از اذان صبح. بعضیا دو ساعت. یه چهار بار ما هم تجربه کنیم چی میشه؟ یه دو ساعت قبل از اذان صبح. حالا یه پیامی هم توی فضای مجازی دارن منتشر میکنن که دو ربع سحر شنبه تحویل ساله همه مشغول نماز شب باشیم و دعا برای فرج کنیم. حالا این هم چیز خوبیه، ولی کلا میشه بعضی چیزا هم یه تجربه ای کرد ببینیم چه جوری. حالا دو ساعت هم نشد مزاح، یه ساعت، یه خورده خلاصه میشه کمیتش رو افزایش داد. آره نماز صبحتون قضا نشه. حالا این هم بحث نماز شب. نکته دیگه روزه. روزه به نظرم ممنوع در این ایام، مناسب نیست. حالا پنجشنبه آینده میشه پنجشنبه اول ماه، ممکنه که فضیلتی هم داشته باشه که حتما هست اگر مجردش رو نگاه کنیم، اما با توجه به تزاحمی که پیدا میکنه با این ایام رفت آمد ها و اینا به نظر میرسه ممدوح نیست. بالاخره آدم دهنش بو میده، بعد فردا میخواد با یکی روبوسی کنه، همه اینها دافعه پیدا میکنه. یعنی طرف یک سال شما رو ندیده، بعد یک سال هم که داره میبینه با این وضعیت ببینه شاید خیلی مناسب نباشه. قصد قربت کنیم و روزه نگیریم. نکته دیگه مسئله ذکر. ذکر به همون معنایی که در آیات و روایات هست، ما در آیات و روایات فراوان بحث ذکر رو داریم. ذکر به معنای یاد قلبی، نه به معنای ورد زبانی، یاد قلبی. تمرین کنیم ببینیم میتونیم مثلا روزی یک نیم ساعتی حالت ذکر داشته باشیم. یعنی قراره در اون نیم ساعت نه نماز بخونیم، نه قرآن بخونیم، نه ورد خاصی بگیم. حالت توجهه. ببینیم میتونیم یه همچین حالتی رو در خودمون داشته باشیم یا خیر. و موارد دیگری رو خودتون دیگه انشالله اضافه میکنید. خلاصه با توجه اینکه وقت بیشتر میشه، میشه یه خورده کمیت عبادت ها رو افزایش داد. بحث علمی، حالا اینها رو باید با حاجی جانباز مشاوره کنید. روزی 1 الی 3 ساعت شاید مثلا مناسب باشه، خیلی نباید سنگین باشه. روزی 15 ساعت علامه طباطبایی رو اینجا آزمایش نکنی، وقتش نیست. بگید روزی 1 الی 3 ساعت، اونم فعالیت علمی به اصطلاح حوزوی جنبی. فقه و اصول به نظرم نه، ادبیات عرب نه، ولی مثلا فرض فرمایید مطالعات قرآنی غیر از اون قرائت قرآن، این مطالعه مثلا. حالا اونم باز نگیم آقا من میخوام کل جزء 1 مثلا تفسیرش رو تو این چند روز بخونم، نه، بگیم آقا مثلا یه سوره کوچیک یا یه آیه ای که خیلی برای ما دلبری میکنه، قل ان ولی الله و هو يتولى الصالحین، اینو مثلا میخوام برم ببینم. یا مثلا میفرماید که مؤمنین کیا هستن؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، و ازا تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. خب بریم اینا رو خورده بررسی کنیم، اینا چی دارن میگن. وقت بسیار مناسبیه برای این تیپ مطالعات یا مطالعات حدیثی. این کتاب شریف و ارزشمند کافی که اصول داره، فروع داره، روزه داره، ابواب مختلف داره، یک بابش رو بگیم آقا مثلا کلش مگه چند تا حدیثه، یه بابش ممکنه 20 تا حدیث، 30 تا حدیث، 40 تا حدیث داشته باشه، این رو بگیم آقا ما تو این تعطیلات می‌خوایم بخونیم. یا مطالعاتی که مثلا در این حوزه دفاع مقدس هست، این کتاب‌های رمان‌های خاطرات و اینها که نوشته شده بسیار هم خوب و مفید و جذابه، بستگی به روحیه افراد داره. بحث بعدی بحث تفریحاته. آقا آیا سریال تماشا بکنیم یا خیر؟ ببینید سریال رو در درجه اول به لحاظ فقهی، اگر برای شما ریبه داره نگاه نکنید، حرامه، اصلا تعارف و کسی نداره. ولی اگر ریبه نداره، یه تنزگونه هم هست، یه تفریح و نشاطی برای شما میشه، قصد قربت کنید نگاه کنید. چرا میگم قصد قربت؟ چون به هر حال ما جوانیم، شما جوانید، ما هم شما جوانیم، جمع جوانه، آقا احتیاج داریم، میخوایم یه خوردم بخندیم. ببین اگر پول حلال رو نگیری فردا پول حرام میگیری، اگر تفریح حلال نداشته باشی فردا گرفتار تفریح حرام میشی. اگر میبینی ریبه نداره اشکال نداره، با خانواده بشین یه چایی هم دم میکنین میخورین و یه سریال هم میبینین، یه فضای گرم و شادی هم ایجاد میشه، منوط به اینکه البته محل ریبه نباشه انشالله. نکته دیگه بحث کوهنوردی، کسانی که در تهران هستن ولو اینکه در شمیرانات نیستن فاصله دارن، ایام نون روز تردد، صبح ها مخصوصا راحت، فاصله کمه. این کوههای شمال تهران که بارها مقام معظم رهبری هم تاکید کردن یک فرصت استثنائیه. ما ایام تحصیل در قم یه موقعی بعضی دوستان گفتن آقا بریم کوه، همون سالهای اول، شاید من تو عمرم تو قم یه بار رفتم کوه، گفتم بریم، بعد رفتیم اون کوه چی بود، کوه چی؟ دو برادران گفتن آقا کوه خوب، بعد رفتیم اونجا دیدیم یه چند تا تپه خاکی رو میگن کوه. اما اینجا شما در این فضای شمال تهران کوههای بسیار خوب و چشمه هایی که چشمه های فصلیه، همین حالا فصلشه، یعنی شما یک ماه دو ماه بعد از عید برید دیگه اینا نیستن، اینها رو برید ازش استفاده کنید، هم تفریح هم یک نشاط روحیه. فوتبال اگر تونستید بازی کنید برای در واقع گرم کردن فضا با بچه‌های فامیل هم خیلی خوبه، طول روز جای خالی زیاد پیدا میشه، یه جا پیدا کنید جمع شین فوتبال، هم برای خودمون خوبه هم برای جمع هم خوبه. گپ و گفت با والدین فراموش نشه، قصد قربت با وضو بری تو جمع والدین بشینی، حرف قرار نیست حدیث بگی، حرف صد من یه قاز بخوند آقا، یا حرف مف بقول ما، حرفای راحت، چه خبر، چطوری، ای بابا فلان، یه خورده، یعنی غرض پشت صحنه ارتباط گرفتنه و انس برقرار کردنه، این داره حاصل میشه. این حرفا همه طریقیت داره، اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره. مسئله عزاداری هم که خب روز در واقع چهارم سال جدید هست که میشه روز سه‌شنبه، دیدید دوستانی که بودن خاطرشون هست، حاجی صدیقی فرمودن که اون روزهای قبل از اون شاید مناسب نباشه که ما حتی پیرهن مشکی بپوشیم. توصیه حاجی صدیقی این بود که همون روز شهادت ما پیرهن مشکی بپوشیم، در مجالس عزاداری شرکت کنیم. حالا نهایت شما شبش رو هم میتونی اضافه کنی، شب و روزش انشالله. حاجی صدیقی هم که منزلشون کسانی که تهران هستن سه روز روزه دارن، تشریف بیارن. حاجی میرباقری هم برای منبر تشریف میارن، آسد مهدی میرباقری بسیار قابل استفاده است. و صبح شهادت هم ما هم انشالله منزلمون یه روزه ای داریم، اگر دوستان تونستن انشالله اون رو هم تشریف بیارن، خود حاجی صدیقی هم انشالله اون رو تشریف میارن برای افاضه. این هم برنامه عزاداری ما برای اون در واقع روز خاص که انشالله از اون فیض هم بهره بریم و استفاده کنیم. فرصت هایی هم که در تهران هست، مثلا فرض فرمایید یک موزه دفاع مقدس هست در تهران، من تا حالا نرفتم، نیت کردم در نوروز اگر شد برم، اون به نظرم وقت خوبیه، حالا اگر باز باشه، قاعدتا باید باز باشه. یا امامزاده های فراوانی در تهران هست، اینها رو بریم، سیدالکریم رو حتما بریم به هر قیمتی شده، یه سحری، صبحی، شبی، وقتی بالاخره یه موقعی بریم. و امامزاده های اطراف هم دیگه به تعبیر مرحومای بهجت هر کدوم یک ویتامینی دارن، انشالله از همه اینها استفاده کنیم. خب دیگه ارزی ندارم. شاید بد نباشه یه توسلی. مرحوم امام وقتی که قطعنامه رو پذیرفتن تعبیر کردن من جام زهر نوشیدم. همه کسانی که به امام نزدیک بودن گفتن واقعا ما میدیدیم انگار امام یه جام زهر خورد، آثارش در او داشت پیدا میشد. امام شاگرد مکتب اهل بیت، اینها گزاف نمیگن. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید صبت علیه مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، این نه مجازه نه گزافه نه تعارفه، این بیان واقع و حقیقت. یا وجود مبارک امیرالمؤمنین کنار قبر مطهر حضرت زهرا فرمود اما حزنی فسرمد، فاطمه جان دیگه داغ دل علی خاموش نخواهد شد. این امیرالمؤمنین باز بیان واقع داره میکنه دیگه، میگه صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. این امیرالمؤمنینی که این استوانه صبر، این دریای صبره، یه مرتبه کنار قبر فاطمه راوی میگه دیدیم دستش رو دستش گذاشته داره میگه قل یا رسول الله انصفیت که صبر، یا رسول الله اینو من نمیتونم تحمل کنم. این دیگه صلی الله علیک ایتو هست صدیقت و شهیده ما زالت بعد عبی ها مؤثبت الرز باکیت العین محترقت القلب منحدت الروگ صلی الله علیک ایتو هست صدیقت و شهیده و رحمت الله و برکاته. خدای فرج امام زمان رو نزدیک بفرما، ما را از شیعیان و یاران واقعی اون حضرت قرار بده. سال 94 رو سال ظهور اون حضرت قرار بده. سال توفیقات ما قرار بده. سال بندگی ما قرار بده. خدایا ظهور اون حضرت رو در زمان ما قرار بده. ما جزو سربازان اون حضرت باشیم انشاءالله. خدایا توفیق ترک گناه به همه ما عنایت بفرما. خدایا همه جا خودت ما رو حفظ کن، خودت ما رو نگه دار، طرفت العینی ما رو به خودمون وانگذار. خدایا همه هستی خودمون رو، اگر دارایی داریم تو به ما دادی، همه اینها رو به خودت میسپاریم. همه اینها رو شب اول قبل با صحت و سلامت به ما برگردان. ذکر ما رو در آخر این دنیا ذکر مقدس یا علی قرار بده. ما رو با ذکر مقدس یا علی در اون دنیا محشور کن. فردای قیامت همه ما رو سر سفره اربابمون امیرالمؤمنین مهمان بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. و صلی علی محمد و آل محمد.